اینشو بدونه. یه وقت نه اصلا فکر نمیکرد واقعا این روبو وحشت ایجاد میکنه، اینشو نمیدونست اصلا، ولی شد. خب اونجا بله، چون نمیدونست گناهی نیست، اما میدونه این کارش باعث روبو وحشته. بله. ولی جدی نیست، شوخیه. اینجا میفرمان فرقی نمیکنه بین شوخی و جدی، فرق نمیکنه، در صورتی که بداند که نتیجه رفتارش یا نتیجه گفتارش
بله
ترسوندن و ایجاد روبو وحشت. گاهی یه داد میزنه، یعنی صدا رو جوری بالا میبره که اصلا طرف میترسه دیگه، داد میزنه، همین داده میترسونه طرف رو، ولی میگه شوخی کردم. بله. شوخی کردم عذر نیست.
خیلی ممنون از راهنماییتون جناب آقای وحیدپور. باز هم تاکید میکنم این مواردی که در موضوع گناه شناسی و حد و مرز اون داریم صحبت میکنیم، با توضیحات خیلی صریح و شفاف جناب استاد وحیدپور، برای این است که ما شناختمون به گونه‌ای باشه که ما دچار خدا نکرده مواردی نشیم که گناه شرعی محسوب میشه، یا ما شناخت نداریم از موضوع این کار، یا اینکه نه با سهل‌انگاری و مسامحه از کنارش رد میشیم. برای اینکه اتفاقات نیفته این مبحث رو استاد به دقت دارن توضیح میدن. خیلی ممنون از حضور حضرت عالی. الله 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 همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید. شنونده ای نوشته چند سال پیش مغازه‌ای داشتم و مقداری هم بدهکار یکی از شرکت‌ها هستم. آدرس از اون شرکت ها ندارم. با توجه به این مسئله تکلیف من طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره گفتند.
هرچند در سوال این سوال محترم آمده است که یکی از شرکت ها ظاهراً اونچه که بدهکار هستن به یکی از اون شرکت هاییست که طرف حسابشون بوده، ولی اشاره کردن که آدرسی از اون ندارن و الان تکلیفشون رو نمیدانن. و در پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو باید عرض کنیم که ایشون وظیفه دارن از خلاصه اون شرکت تحقیق کنن، جستجو کنن تا آدرسی ازش پیدا کنن، یا از صاحب و صاحبان اون نشانی به دست بیارن تا بدهی خودشون رو ادا کنن. اما اگر تحقیق کردن و نشانی پیدا نکردند و ناامید شدند، یا تا یک سال تحقیق کردند و دسترسی پیدا نکردند، اینجا وظیفه‌شون این هست که یا صبر کنن و امانت این دین و بدهی رو نزد خودشون نگه دارن تا اگر صاحبانش پیدا شد بپردازن، یا اینکه محاسبه کنن به عنوان مظالم عباد به فرد یا افراد فقیری که میشناسن بپردازن از طرف صاحب اون شرکت یا صاحبان اون شرکت.
شنونده ای نوشته من نماز قضا به عهده دارم و میدونم که تعداد آنها چه مقداره، اما نمیدونم چه مقدار آن نماز قضای شکسته به عهده من میباشد و چه تعداد نماز قضای کامل. حتی یک عدد تقریبی هم در ذهنم نیست. با توجه به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عمالی راهنمایی کنید که تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین رابدینی فتوای معظم الله را در این باره یادآور می شوند.
اون مقداری که مطمئنید، یقین دارید، می دونید که مسافرت رفتید ظاهرا و می دونید که حتما قضا شده در سفرتون، از سوالتون اینجوری برمیاد، مطمئنید دیگه از این 100 روز 2 روزش قطعیه که دیگه من مسافرت بودم، اما اگه بدونید که من اصلا نیدم سفر کردم یا نه یه بحث دیگه است، همه رو تمام قضا بخونید. اما مطمئنید نه، 2 روز شد و اون 2 روز قضا شد، ولی نمیدونم بیشتر بوده یا نه، شدم 5 روز، شدم 7 روز، اون 2 روزی که بهش میگن قدر متیقن، اونو قضاشو به صورت شکسته به جا بیارید، ظهر و عصر و عشا رو، و دیگه بقیه روز مثلا اگه 100 روز این اتفاق افتاده عملا میشه 98 روزشو تمام قضا کنید و دو روزشو به صورت شکست. ولی باز هم عرض میکنم نماز قضای کسی که میدونه اصلا نمیدونم اینا، معلوم میشه خیلی اجازه داده فاصله بشه بین نماز قضا شده و الان که میخوام قضاشو به جا بیارم اون موقع فوت شده. اینجا تسریع افضل هست، واقعا کسی نمیتونه عمرشو تخمین بزنه. من 100% 10 سال 50 سال دیگه زندم، لذا نمازی که قضا شد حالا سهوًا عمدًا به هر دلیلی، آدم همت کنه روز بعد، همان روز، دو روز بعد، در اولین فرصت قضاش رو به جا بیاره، تا خدای نکرده اگر اجل اومد بعد پشیمون نشه. که خب اولین خطاب هست، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، یا ویل للمصلینی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، در نمازهاشون سهو و سهلنگاری وجود داره شامل حالمون نشه انشاءالله.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر برای قربانی کردن از مرغ و خروس استفاده شود، آیا درست است و پذیرفته می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
طبق سؤالی که مطرح کردید، برای قربانی فرمودن باید حیوان چارپا باشه، شتر، گاو، گوسفند، بز از اینها باشه. مرغ و خروس برای صدقه اشکالی نداره، برای دفع بلا اشکالی نداره، اما اگر صدقه قربانی میخواد بکنه باید از حیوانات چارپا باشه. انشاءالله که خداوند قبول کنه، ذخیره قبر و قیامتتون قرار بده.
آیا قرض گرفتن طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی کراهت دارد؟ همینطور مشخص کنید که ضمانت برای قرض گرفتن چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
قرض گرفتن اگر شخص حاجت مهمی نداره، مثلا برای ذخیره کردن و توسعه غیر لازم داره قرض میگیره، بله، این نهی شده که قرض بگیرید و این کار مکروهه. ولی اگر نه، شخص خب گرفتاره، مجبوره که قرض بگیره، حاجت مهم میره داره، مثلا دخترش و جهیزیهش رو تهیه بکنه، آبروش در خطره، خب اینجا قرض گرفتن اشکالی نداره و کراهت هم نداره. اما در هر صورت قرض دهنده میتواند برای قرضی که میدهد ضمانت بگیره، وثیقه بگیره و این اشکالی هم نداره. اما شخصی که ضامن دیگری می شود برای اینکه دیگری قرض بگیره، نه، این ضامن شدن داره حاجت مؤمنی رو برآورده می کنه و برآورده کردن حاجت مؤمن ثواب داره و اون عملش کراهت نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید،
بی شبی با مذهب و با دین غریب پیروی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین.
بسیار خوب، بعد از ظهر شما بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان گرامی از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد از ظهر جمعه ششم مهر ماه هست، 23 ربیع الاول، و در غروب روز جمعه که متعلق هست به حضرت بقیت الله العظم روی له الفدا، از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم برای همدیگه خیلی دعا کنیم که فرمود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دعا مغز جان و روح عبادته، و در صدر دعاهامونم دعا برای حضرت بقیت الله العظم سلامتیشون و همچنین تعجیل در فرجشون باشه انشاءالله. این همه سختی و رنجی که در غزه میبینیم، در لبنان این روزها میبینیم، در فلسطین و در دنیا، در میانمار علیه مسلمان ها میبینیم، دعا کنیم انشاءالله خداوند سلامتی بده و بتونیم شکر نعمتهاش رو به جا بیاریم. خب برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان خواهد شد تا ثانیه های دیگر، دقایق دیگه، خانه دوست هست. بعد از اون هم گنج سعادت رو ساعت 18:30 خواهید شنید. لحظه غروب آفتاب 17:56 و اذان مغرب 18:14 خواهد بود در شهر مقدس قم. فاصله میگیریم، بعد از اون هم برنامه خانه دوست رو انشالله خواهیم شنید.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
إذا سألك عبادي عني، أي مردم اومدن حبيب من درباره من از تو پرسیدن، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده.
اینی قریب، نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریب اجیب دارد
من نزدیکم به همه موجودات، اجیب دعوت دعا. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
اجیب
وقتی خواننده صدایم می کند جوابش می دهم.
انت رجایی، انت روح الفؤادی، انت رجایی،
انت لی مؤنسی،
انت لی مؤنسی
و شوقك زادی.
چشم براهم، چشم براه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ می شنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
روح الفؤاد انت رجائی،
انت لی منیسی، وشوقك زادي. كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء، من عطاء و ونعمة وأيادي.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز و بزرگواری که همراه هستید با رادیو معارف. امروز جمعه ششم مهر ماه افتخار داریم در خدمت شما باشیم با تقدیم برنامه خانه دوست. برنامه خانه دوست امروز از شهر جعفریه در استان قم تقدیم شما میشه. خب ما روز گذشته در این شهر بودیم و در جمع دوستان مسجدیمون با عزیزانمون صحبت کردیم، راجع به فعالیت‌هاشون یه مقداری آشنا شدیم و امروز هم انشالله قراره که با برخی از این دوستان گفتگوهایی داشته باشیم و راجع به فعالیت‌هاشون صحبت بکنیم و بیشتر آشنا بشیم. مسجد جامع حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام که مصلی شهر جعفریه هم هست، در بلوار امام علی علیه السلام در شهر جعفریه واقع شده و خدمات و برکات بسیار خوبی را برای مردم داشته. از جمله دستاوردهای مسجد وجود حوضه علمیه امام رضا علیه السلام هستش که طلاب گرانقدرمون در این حوضه مبارکه تحصیل میکنن در مکتب امام صادق علیه السلام و منشأ خدمات و برکاتی برای مردم شهر جعفریه و روستاهای اطراف هستن. من دعوت کردم از جناب جاترستان و المسلمین رستمی، از معاونین حوزه علمیه امام رضا علیه السلام، که خدمتشون باشیم. داخل شبستان هستن و من الان از محوطه حیات مسجد وارد شبستان اصلی میشم و با ایشون گفتگوم رو آغاز میکنم که انشالله پیرامون فعالیت هایی که انجام شده بتونیم اطلاعات خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. اما قبل از اینکه وارد شبستان بشم، این نکته رو هم یادآور بشم که امروز جمعه ششم مهر ماه، اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 18:14 هست. با اجازه شما وارد شبستان اصلی مسجد جامع حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بشیم که گفتگومون رو با جناب جاتالاستان و المسلمین رستمی انشالله آغاز کنیم. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. ممنون که قبول دعوت کردید و امروز خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و عزیزانی که از رادیو معارف تشریف آوردین. سلامت باشید. در خدمت
هستم. سلامت باشید. حاجی رستمی، از نظر شما مسجد جامع حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام چه ویژگی های منحصر به فردی داره که اینطور تونسته بین مردم محبوب بشه؟
ما برای اینکه ببینیم چه ویژگی که برای این مسجد قائل شده و مردم محبوبیتی نسبت به اون پیدا کردن، دو تا ویژگی رو میتونیم ذکر کنیم. یکی مردمی بودن امام جماعت این مسجد که حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای فاطمی بصیر از امام جماعت و جمعه این شهرستان هستند و بسیار خاکی و مردمی هستند. چه کسی که نوجوان هستش، خدمت ایشون مشرف میشه. سلام، عرض ادب، احترام، و چه کسانی که جوان هستن به همین منوال و کسانی هم که پیر و یه خورده مسال خورده هستن هم به همین منوال نسبت به حاج آقا علقه و عطوفت و مهربانی خاصی دارن.
خیلی مهمه که امام جماعت بتونه اینقدر بین نسل‌های مختلف دوست داشتنی و محبوب باشه.
بله، این یک مورد است. مورد دومی که میشه ذکر کرد و به چشم میاد بحث اجرای مراسماته. ما ندیدیم مراسمی ما داشته باشیم این مسجد مراسم رو برگزار نکنه.
بله.
ولو در حد یک سخنرانی مثلا 10 دقیقه‌ای باشه.
بله.
نسبت به اقامه نماز جماعت هر سه وعده حتی صبح هم برگزار میشه الحمدلله و مردم با شکوه شرکت میکنن.
توی مباحث اجتماعی چطور؟ چه ورودی مسجد داشته توی مباحث اجتماعی، سیاسی، بصیرتی؟
نشست‌های بصیرتی باشه، بحث یادواره شهدا باشه، اینها همه برگزار میشه تو مسجد. بحث اقامه نماز جمعه باشه که توی روز جمعه الحمدلله بسیار با شکوه و با استقبال بسیار زیاد مردم همراه شده که خیلی با شکوه هستش، که تا حدی که دومین نماز جمعه با شکوه و پر جمعیت بعد از قم هستش این شهرستان، که الحمدلله والمنه بسیار خوب و عالی بوده.
حوزه علمیه امام رضا علیه السلام هستش که از برکات این مسجد هست، از دستاوردهای این مسجد هست، یه جورایی محصول این مسجده. راجب حوزه علمی بر ما بفرمایید که کی احداث شده و چه اتفاقی افتاد که اصلا اهالی مسجد به این فکر افتادن که یک حوزه علمی هم کنار مسجد باشه.
حوزه علمی امام رضا علیه السلام شهر جعفریه در سال 1386 به دست آیت الله نوری همدانی مدظ الله العالی تأسیس شد.
بله.
تو اون زمان به هر حال روستاهایی که اطراف این شهرستان وجود داشتش نیازمند این بودن که امام جماعت داشته باشه، که این امام جماعت باید از کجا تأمین میشد، که این مسجد به این فکر افتاد که یه حوزه تأسیس بشه و این حوزه که تأسیس شد و ساخته شد امام جماعت‌های روستا و داخل شهر تأمین بشه از طریق خود همین حوزه علمیه که وجود داره به نام حوزه علمیه امام رضا علیه السلام، مزین به نام امام هشتم ما شیعیان هستش، که الحمدلله هم مساجدی که داخل شهرستان هستن که 6 مسجد داخل شهرستان داریم که از همین طلبه هایی که فارغ التحصیل این حوزه شدن دارن اونجا امام جماعت و بحث سخنرانی و کارهای فرهنگیشو
توی اطراف هم میرن.
توی بحث آموزش و پرورش که ما حدود 17 مدرسه داریم که از جمله ابتدایی باشه، به قول در راهنمایی باشه، دبیرستان باشه، همه اینها رو ما پوشش میدیم و نماز ظهر و کلاس‌های بیان احکام باشه، کلاس‌های به قول تجویدی باشه، کلاس‌های دینی باشه، اقامه نماز جماعت باشه، داره اجرا میشه.
درسته. چند نفر طلبه الان در حوزه علمیه شما مشغول تحصیل هستن؟
حوزه علمی امام رضا علیه السلام با توجه به اینکه سطح 1 حوزه رو داره ما حدود 65 تا طلبه داریم که در حال تحصیل هستن.
سطح 2 و 3 و سطوح دیگه چطور؟
سطح 2 و 3 رو در حال 2 رو در حال رایزنی هستیم که به عنوان یک مجوزش گرفته بشه که به عنوان حوزه و به عنوان سطح 2 حساب بشه، که طلبه هایی که عبومی اینجا هستن برای ادامه تحصیل و بعد مسافتی که وجود داره به سمت قم نرن، همینجا تحصیل کنن و همینجا هم بحث تبلیغشون رو انجام بدن. و این حوزه و این شهرستان 63 تا روستا رو در بر گرفته، نیازمند این هستش که مبلغینی که در شهرستان های دیگه هستن در همین جا تحصیل کنن تا بتونیم امام های جماعت روستاها رو هم به طور کامل پوشش بدیم. سخنرانان ما طلبه هایی که بحث سخنرانی رو تبحر دارن و ورود دارن الحمدلله انجام میدن. بحث صحیفه سجادیه باشه، بحث نهج البلاغه باشه، ما الحمدلله والله مبلغانی داریم که در بحث نهج البلاغه ورود دارن و حکمت های امیرالمومنین علی علیه السلام رو دارن در بین نمازها ترویج میکنن. و بحث بیان احکام باشه، ما مساجد هایی داریم که اون روحانی ما و مبلغ ما میرن اونجا بحث بیان احکام رو انجام میدن.
خب حاجی رستمی شما اهل کجا هستین خودتون؟
من ولادتم در شهرستان سمت بابل.
بله.
یکی از روستاهای بابل به نام آهنگرکلای بزرگ.
درسته.
و الان هم در شهر جعفریه هستیم.
بله، من به مدت 10 سال در شهرستان جعفریه هستم و افتخار نوکری سربازان امام زمان رو در مدرسه علمیه امام رضا علیه السلام رو دارم.
درود بر شما، آرزوی موفقیت برای شما داریم و برای سلامتی همه کسایی که در خدمت مسجد هستن، در خدمت خانه دوست، خانه خدا هستن، یک صلوات محمدی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام و مسلم رستمی. اگر اجازه بفرمایید ما با خواهر بزرگوارمون یک گفتگویی داشته باشیم راجع به فعالیت خواهران در مسجد جامع حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و ببینیم که در این قسمت چه مواردی به ما معرفی میشه.
هستیم در خدمت شما، افتخار کردیم و باعث افتخار حقیر بود که در خدمت شما و کادر محترمتون بودیم.
سپاسگزارم از شما، با شما فعلا خداحافظی میکنم. خب دوستان، ما همچنان در مسجد حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در شهر جعفریه استان قم در بلوار امام علی علیه السلام هستیم و در خدمت بزرگوارانی که فعال هستند در مسجد. یکی از بخشای اثرگذار هر مسجدی حضور خواهران و بانوان هستش که میتونه در ساحت‌های مختلف کمک حال اهالی مسجد باشه و الحمدلله در این مسجدی هم که ما هستیم حضور خانم‌ها خیلی گسترده، چشمگیر و فعالانه هستش و الان هم سرکار خانم محمدی دعوت کردیم که خدمتشون باشیم، یه چند دقیقه‌ای صحبت بکنیم با ایشون و برای ما بگن از فعالیت‌هایی که توی مسجد داره اتفاق میفته. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم که قبول دعوت کردید. خانم محمدی بفرمایید که توی مسجد چه کارایی انجام میشه برای خانم ها؟
بله، همونجور که دوستان قبل از من خدمتتون عرض کردن، این مسجد بزرگترین مسجد شهرمون هستش، مسجد جامع هستش. بله. که بیشتر نهادها و ارگانها فعالیت‌های مختلف اینجا دارن، یعنی برگزاری جلسات مختلف، مثل حالا این چیزی که من حضور ذهن دارم خدمتتون عرض کنم، ستاد اعتکاف هستش که پشتیبانی و خدمات قسمت‌های مختلفی که حالا مراسم اعتکاف در اون مساجد برگزار میشه اینجا انجام میشه. بله. با همکاری و همیاری خانم‌های عزیز تو قسمت بسته‌بندی مواد غذایی برای افطارشون و سحرشون، ستاد عتبات عالیات هستش که اینجا برنامه‌هاش رو اجرا میکنه. بله. ستاد زکات هستش که جلسات مختلفش رو اینجا میگیره و مهمترین مسئله که وجود داره وجود پایگاه فعال بسیج هستش، هم قسمت خواهران هم قسمت برادران، که قسمت خواهران بارها شده تو حسینیه مسجد جامع که حسینیه بسیار بزرگی هستش، برگزاری نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی بوده که خواهران تولیدات خودشون رو اونجا عرضه می‌کردن به مردم و یه منبع درآمدی میشده براشون، و برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری و قرآنی. آموزشی که میگم منظورم کلاس‌های تقویتی درسی هستش، مثل ریاضی، فارسی، زبان، عربی و حالا تو قسمت‌های مختلف هم برای کودک، یعنی مقطع ابتدایی و هم مقطع متوسطه. فرهنگی و قرآنی که میگم منظورم روحانی، روانخوانی، تجوید و حفظ قرآن هستش که اینجا پایگاه بسیج فعالیت داره، مثل نقاشی و طراحی، مثل خیاطی، مثل گلیم بافی، مثل عروسک دوزی، دوزی و قلاب بافی و کلاس‌های مختلف دیگه‌ای هستش. پنجشنبه‌های شهدایی هستش، ویژه هر شهید که از شهید بخش خودمون شروع میشه و خانواده اون شهید دعوت میشن و جمعی از خانم‌ها اینجا جمع میشن و حالا یه ختم قرآنی دارن به همراه سخنرانی که حاج آقا فاطمی بصیر بسیار خوب با مردم خدا رو شکر ارتباط گرفته و یه سخنرانی خیلی مختصری ایشون دارن و اون ختم هدیه میشه به روح اون شهید و بعد شهدای دیگه‌ای که حالا توی بخش‌های مختلف هستن. کارگاه خیاطی هستش که یه بخشی البته الان نداره چون دادن به پایگاه بسیج برادران، کارگاه خیاطی بودش که چرخهای صنعتی بودش که افرادی که حالا دنبال کار بودن، زنان سرپرست خانوار رو اینجا جمع کرده بودیم و اینجا فعالیت داشتن، کلی دوزی بودش و خیلی خوب منبع خیلی خوبی بود براشون.
بله، یه جورایی میشه گفتش که کارآفرینی هم اتفاق افتاده.
دقیقاً همینطوره، کارآفرینی هم اتفاق افتاد، همکاری با نهادها و ارگانهای مختلف من جمله آموزش و پرورش که جشن تکلیف دختران و پسران رو توی مسجد میگیرن، حالا برنامه مثلا توی ماه رمضان افطاری هستش، جلسات تبیین و روشن گری تو هر واقعه‌ای که تو کشورمون از لحاظ سیاسی از لحاظ حالا اتفاق میفته ما این جلسات رو داریم، روشنگری برای حالا توی نماز جماعت که حاج آقا خودش تو سخنرانی‌هاشون دارن و ما ویژه خواهران در قسمت بسیج خواهران جلسات مختلفی رو داریم برای روشنگری حالا اتفاقهایی که توی سطح کشورمون میفته، و حلقات صالحین هستش که قسمت برادرها بسیار فعال، قسمت خواهران هم همینطور، که این حلقات صالحین از قشر کودک و نوجوان شروع میشه تا جوان و بزرگسال، و آشپزخونه فعالی داره اینجا که حالا در همه مثلا مناسبت ها، حتی اگر مناسبت و اون مراسم تو خود مسجد نباشه، آشپزیش اینجا انجام میشه. تر جدیدی که داره انجام میشه اینجا، حالا استفاده میکنن از فضای حسینی، انجمن اسلامی دانش آموزی هستش که در قالب طرحی به نام طرح علمدار هستش که متوسطه اول و دوم رو شامل حالش میشه. بخشی از قسمت خواهران اینجا برگزار میشه و قسمت برادران رو یه مکان دیگه ای هستش. خیلی طرح جالب و جامعی هستش، هم برای با توجه به اینکه ما مسجد محوری رو تو الگو قرار میدیم، یعنی سازمان تبلیغات، خود آموزش پرورش، خود مثلا بسیج، خیلی مهمه اینکه قشهای مختلف ما از جمله جوون ما یه ارتباط دوستی بگیره با مسجد. این طرح رو توی مسجد پیاده میکنیم که حالا این ارتباط صورت بگیره ان شاء الله، لحاظ دوستی و اینکه مردم جوون ما بیشتر رفت آمد داشته باشه توی مسجد. سه روز ما تو ایام فاطمیه مراسمی داریم ویژه خواهران که به جرئت میتونم بگم بزرگترین اجتماع خواهران هستش، ویژه خواهران هستش دیگه. مواردی هستش که ممکنه من الان حضور ذهن نداشته باشم و تمامه میخوام بگم مناسبت های ملی و مذهبی ما توی مسجد جامع مراسم داریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه گزارش دقیق و جامعی بود راجع به فعالیت های مسجد جامع حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام که سرکار خانم محمدی برای ما گفتن. ممنونم از شما، آرزو موفقیت